خب عزیزان شنونده، در بخش بعدی درس امروز به مبحث بسیار مهم احکام غنه توجه میکنیم. البته احکام غنه در کتاب حلیه القرآن سطح 1 نیامده، ولی من صلاح دیدم که در این سلسله مباحثی که در عرضم بستون که خدمت شما هستم، این مبحث رو هم در بخش حلیه القرآن سطح 1 یا بگیم در این سلسله مباحث خودمون مطرح بکنیم و شما در حلیه القرآن سطح 2 میتونید این مبحث رو بیابید. اما ببینیم که مبحث احکام غنه به صورت مشروع چی هست. اولا که ما بحث احکام غنه رو ما عملا در بحث احکام نون ساکنه و احکام میم ساکنه گفتیم، اما به صورت پراکنده بود. در واقع من میخوام الان یه جمع‌بندی بکنم چون مبحث بسیار مهمی است در تلاوت قرآن. ببینید، ما از آغاز تجوید بارها کلمه غنه رو به کار بردیم، شما شنیدید. اگر دقت کرده باشید ملاحظه میکنید که ما کلمه غنه رو به دو صورت تا حالا در این مباحث مطرح کردیم. یک بار در باب صفات به عنوان صفت ویژه نون و میم، صفت ویژه ذاتی حرف نون و میم که به صورت معمولی که داره گفته میشه این بهره از غنه داره، صدای خیشومی، این میگن صفت غنه. مانند مثلا فرض کنید که ما میگیم من، هم میم هم نون الان صفت غنه داره. اما در بحث احکام نون و میم ساکنه اینجا دیگه به معنی حکم غنه ما از اون یاد میکنیم، یعنی در واقع صفت ذاتی نون و میم ساکنه. وقتی که حالا در بحث احکام نون ساکنه و میم ساکنه رسیدیم، مواردی هستش که حکم غنه اتفاق میافتد. تفاوت صفت غنه با حکم غنه در این است: صفت غنه به صورت همیشگی در همه حالات اهم از سکون و حرکت در نون و میم وجود داره، و اما حکم غنه تحت شرایط خاصی که مطرح کردیم و الان بازم تکرار خواهم کرد پیش میاد و به اندازه دو حرکت امتداد پیدا میکنه. اما حالا به صورت جمع‌بندی شده ما مبحث احکام غنه رو برای شما عزیزان عرض بکنیم. تعریف غنه چی بود؟ غنه صوتی است که از خیشوم یا فضای بینی خارج می شود. حالا کی و چه موقع باید ما حکم غنه رو اجرا بکنیم؟ موارد حکم غنه: یک، نون و میم مشدد. دو، ادغام نون در یمون. سه، اقلاب نون ساکن. چهار، کلیه اخفاءات. اگر دقت کرده باشید این عبارات فوق حالت موزون به خودش گرفت، وزن پیدا کرد. برای سهولت یادگیری خوبه تکرار میکنم. اگر از شما پرسیدم موارد حکم غنه چیه، بگید نون و میم مشدد، ادغام نون در یمون، اقلاب نون ساکن، کلیه اخفاءات. میتونید به صورت شعرگونه تو ذهنتون بسپرید. حالا من یک شرح مختصری میدم. نون و میم مشدد، هر جایی در قرآن نون مشدد میم مشدد دیدید شما دو حرکت بکشید، مثل این نه یا فلیم ام، دو حرکت کشش داریم. دوم، ادغام نون ساکن در یمون. یادتون هستش که در بحث ادغام نون ساکن در حروف یمون اونجا هم گفتیم که دو حرکت کشش برای غنش داریم، پس اینجا همونه، تأکید داریم میکنیم ادغام نون در حروف یمون. سوم، اقلاب نون ساکن، حکم قلب به میم نون ساکنه همراه با غنه است. چهارم، کلیه اخفاءات. یعنی چه کلیه اخفاءات؟ ما دو جور اخفا یاد گرفتیم: یک، اخفاء نون ساکن در نزد حروف مابقی، دوم، اخفاء میم ساکن در نزد حرف با. هر چی اخفا در تجوید داریم غنه پیدا میکنه. خب سوال، چقدر غنه رو بکشیم؟ پاسخ، به اندازه زمان کشش دو حرکت. به اندازه کشش دو حرکت. خب عزیزان، شما هرگاه به نون مشدد و میم مشدد رسیدید، اهم از این که در داخل کلمه اومده باشه، شما این غنه رو بدید. حتی اگر در آخر کلمه وقفش هم میکنید، باز هم این دو حرکت غنه رو باید به اون بدید. مثلا فیلیمی داریم وصلش میکنید، باید غنه بدید. حتی اگر وقف هم کردید، فیلیم یا فطرهن در وصلش میشه فطرهن، در وقفش هم میشه فطرهن. به این ترتیب همیشه با نون مشدد همراه هست. من تقاضا میکنم جناب آقای حاجی صد حسین موسوی مثال هایی از نون و میم مشدد رو که غنه دارد برای ما به عنوان نمونه ادا کنن.
یومنیم
بله
فطرهن فی الیم جنات النعیم ولا جان امتكم سماعون امم والأصم.
امیدوارم که شما عزیزان از این مبحث هم استفاده کرده باشید. وقت دیگه نداریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا اله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله يا الله يا الله يا الله لا اله الا الله الا الله الله يا الله